ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. و در پی افزایش حملات سایبری، کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تصویب شد. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه امروز دست کم در 4 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه افزایش 10% حقوق غیر حد اقل بگیرها شدند. این تجمعات در اهواز، کرمانشاه، عراق، اردبیل و رشت برگزار شدند. دولت ابراهیم رئیسی اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حد اقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 38% حقوق غیر حد اقل بگیرها هستند. خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند نخست وزیر عراق در سفری رسمی و در رأس یک هیئت بلندپایه روز یکشنبه امروز وارد تهران شد. مصطفی الکاظمی پیش از سفر به تهران به عربستان رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک منبع آگاه خبر داده سفر مصطفی کاظمی در پی تلاش‌های تازه از سوی بغداد برای تسهیل مذاکرات میان ایران و عربستان انجام می‌گیرد. پنجمین و آخرین دور مذاکرات میان تهران و ریاض حدود 2 ماه پیش در بغداد برگزار شد و پس از آن به دلیل افزایش تنش در خاورمیانه به حالت تعلیق درآمد. در پی افزایش حملات سایبری به مراکز حکومتی در ایران روز یکشنبه کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مجلس تصویب شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پدافند غیرعامل را یکی از موضوعات حیاتی کشور توصیف کرد. حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان سال گذشته انجام شد و در پی آن سامانه سوخت در تمامی کشور تا چند روز از کار افتاد. در تازه‌ترین مورد نیز خرداد ماه سامانه شهرداری تهران دچار حملات سایبری شد. به گفته ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. رهبران 7 کشور مهم صنعتی جهان موسوم به گروه 7 از امروز یکشنبه به مدت 3 روز برای برگزاری نشست سالانی خود در آلمان گرد هم آمدند. آغاز به کار این اجلاس در شرایطی بحرانی تر از پارسال و در حالی انجام می شود که جنگ اوکراین و رکود اقتصادی بر روی این اجلاس سایه افکنده است. همزمان با برگزاری این اجلاس، روسیه دست کم با 14 موشک کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله قرار داد. به گزارش آتوشت پرس، مقام‌های اوکراینی میگویند بر اثر اصابت این موشک‌ها 2 ساختمان مسکونی آسیب دیده و 5 تن نیز مجروح شدند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، در پیامی توییتری بار دیگر از شرایط بد زندان قرچک انتقاد کرد و نوشت این زندان شکنجهگاهی با فشار مضاعف است. به نوشته آقای رحمانی، بعد از 3 روز که از تهیه داروهای مربوط به ریه، تنفس و قلب نرگس محمدی گذشته، هنوز داروها را به او نداده اند. ماموران وزارت اطلاعات فروردین ماه سال جاری با هجوم به منزل نرگس محمدی او را بازداشت کردند. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، نیز یک هفته پس از بازداشت او اعلام کرد که با وجود تهیه و تحویل داروها به زندان، مسئولان از تحویل آن به نرگس محمدی امتناع کردند. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تحویل طرح استیضاح وزرای سمت، کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حاجی دلیگانی گفته است که درباره استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 2 دسته امضا به مجلس رسیده که برای بررسی به کمیسیون ارجاع شده است. از نخستین ماه‌های روی کار آمدن دولت 13 زمزمه‌های نارضایتی نسبت به عملکرد برخی وزرای دولت ابراهیم رئیسی در مجلس شنیده می‌شد. مطابق قوانین مجلس ایران، هیئت رئیسه مجلس باید ابتدا طرح استیضاح را اعلام وصول کند و پس از آن تاریخی برای جلسه بررسی استیضاح تعیین کند. روسیه وعده داد سامانه‌های موشکی با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای در اختیار بلاروس قرار دهد. ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو مدعی‌اند تقویت امنیت کشورهایشان در برابر اقدامات خصمانه غرب ضروری است. این در حالی است که روسیه از خاک بلاروس برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیدار ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو در سن پترزبورگ که گویا به مناسبت 30 سالگرد روابط روسیه و بلاروس برگزار شد، تقریبا به طور کامل به انتقاد از غرب اختصاص یافت. الکساندر لوکاشنکو که برای 5 بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کرد، از آنچه سیاست‌های تحریک‌آمیز غرب خواند گله‌مند شد و از همتای روس خود خواست روسیه جنگنده‌های ارتش بلاروس را به سلاح هسته‌ای مجهز کند. ولادیمیر پوتین شنبه گفت روسیه در راستای تقویت امنیت بلاروس نیروی هوایی این کشور را بروز میکند، اما ضرورتی نمیبیند جنگنده های بلاروس تسلیحات اتمی حمل کنند. همزمان رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو ظرف چند ماه آینده سامانه های اسکندر که قابلیت پرتاب موشک های کروز و بالیستیک با کلاهک های متعارف و هسته ای دارند را در اختیار بلاروس قرار خواهد داد.
передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы Искандер М как в обычном, так и в ядерном исполнении.
رسانه های روسی صراحتاً قصد مسکو برای تحویل سامانه های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به مینسک را پاسخ تلافی جویانه به اقدام لیتوانی برای جلوگیری از ترانزیت کالا به کالینینگراد دانستند. کالینینگراد منطقه است که روسیه در چارچوب توافق پاتسدام بین متفقین پیروز جنگ جهانی دوم از آلمان به دست آورد. اما جدا از خاک روسیه میان لهستان و لیتوانی در ساحل دریای بالتیک قرار دارد و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای بین روسیه و کالینینگراد از طریق بلاروس و لیتوانی انجام می شود. لیتوانی هفته گذشته اعلام کرد در راستای اجرای 4 بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه انتقال برخی کالاها به مقصد کالینینگراد را ممنوع می کند. اما بر اساس بیانیه دولت لیتوانی در رفت آمد مسافران و حمل و نقل کالاهایی که مشمول تحریم نیست هیچ اخلالی ایجاد نخواهد شد. در این حال الکساندر لوکاشنکو شنبه تی دیدار با ولادیمیر پوتین مدعی شد اقدام لیتوانی مصداق اعلان جنگ است. اظهارات وی در حال بیان شد که به گفته مقامات اوکراینی ارتش روسیه همان روز از خاک بلاروس بیش از 50 موشک به شهرهای اوکراین پرتاب کرد. الکساندر کوشنر تحلیلگر سیاسی میگوید علاقه لوکاشنکو به حفظ قدرت باعث شده بلاروس حاکمیت ملی خود را از دست بدهد.
لوکاشنکو نمیخواهد ввязываться в эту войну, потому что
لوکاشنکو نمیخواهد درگیر جنگ شود، چرا که مداخله در جنگ اوکراین را برای حفظ قدرت خود تهدید میداند. اگر پوتین در جنگ علیه اوکراین ببازد، لوکاشنکو به عنوان همپیمانش پاسخگو خواهد بود. اگر پوتین برنده این جنگ شود، به احتمال قریب به یقین به دنبال ایجاد کشوری شبیه شوروی متشکل از روسیه، اوکراین و بلاروس خواهد بود که در آن لوکاشنکو به بازی گرفته نخواهد شد. اما او از زمانی که آخرین انتخابات ریاست جمهوری را باخت و صرفاً به کمک روسیه توانست در قدرت بماند، استقلال عمل خود را از دست داده. بعید نمی‌دانم اگر روسیه بخواهد مجدداً به کیف حمله کند، بلاروس را به اعزام نیروی نظامیش نیز وادارد. البته هنوز این تحول چندان محتمل نیست.
روسیه در حال وعده داد به بلاروس سامانه‌های موشکی با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای تحویل دهد که همواره هشدار داده دستیابی اوکراین به سلاح هسته‌ای آغازگر جنگ هسته‌ای خواهد شد. چندی پیش رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پیشین لهستان که اکنون نماینده پارلمان اروپا است ابراز عقیده کرد به آن دلیل که روسیه تعهد خود مبنی بر دفاع از اوکراین در ازای انصراف این کشور از سلاح هسته‌ای را زیر پا گذاشته، غرب مستحق است بمب اتم در اختیار کیف قرار دهد. این اظهارات موجی از اعتراض‌ها در مسکو را به دنبال داشته. این در حالی است که روسیه از آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین برها به توانایی‌های خود به عنوان قدرت هسته‌ای بالیده. آمریکا میگوید تاکنون شواهدی از قصد روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای ندیده، اما نمیتواند این تهدید را منتفی بداند. به تازگی سیپری، انستیتوی بین المللی پژوهش های صلح استکهلم در گزارش اعلام کرد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای پس از دهه‌ها به خطری واقعی تبدیل شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
قوه قضاییه ایران از کلاهبرداری 1100 میلیارد تومانی یک شرکت خصوصی با کمک یک نهاد وابسته به وزارت کشاورزی خبر داد. قوه قضاییه گفته شرکت خصوصی آریو تجارت سهیل با کمک سازمان تعاون روستایی قراردادی رو برای تأمین حدود 14 میلیون تن نهادی دامی از جمله گندم و رو منعقد کرده، اما بعد از دریافت ارز 4200 تومانی هیچ محصولی وارد نکرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
رد گرانی گوشت و مرغ و لبنیات را که بگیرید، ته ماجرا به ابتدای زنجیره تولید می رسید. تأمین خوراک دامداری ها و مرغداری ها. دامداران و مرغداران می گویند نهاده های دامی گران شدند و کمیاب. جو، ذرت و کنجاله سویایی که با ارز دولتی وارد می شوند، با نرخ های آزاد و با توزیعی ناعادلانه به دست این پرورش دهندگان می رسند. نتیجه؟ گرانی گوشت و مرغ و لبنیات در فروشگاه ها. نهاده های دامی به خاطر اینکه در گروه اول کالاهای وارداتی ایران هستند، مشمول ارز 4200 تومانی می شوند. یعنی وارد کننده خصوصی با عقد قرارداد با نهاد متولی دولتی ارز ترجیحی می گیرد و اگر قولش قول باشد، کالاهای مورد نظر را به کشور وارد می کند. این میان بسیاری رانت‌های بزرگ گرفتند و کالایی هم وارد نکردند. قوه قضاییه و دولت هم در بسیاری از موارد صدایش را در نیاوردند، چرا که بسیاری از کسانی که در واردات کالا تخلف کردند مستقیم و یا غیر مستقیم به نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی وابستند. اخیراً اما عده‌ای از دامداران شکایت کردند که نهادهای دامی که از طریق بازارگاه سامانه جهاد کشاورزی خریداری کردند به دستشان نرسیده. سرنخی از یک فساد بزرگ. این توضیحات رئیس بازرسی کل کشور در نشست تخصصی قوه قضاییه.
ما موضوع رو پیگیری کردیم، دیدیم که سازمان تعاون روستایی در تاریخ 10/1/1401 قراردادی رو با یه شرکتی رو منعقد کرده، شرکت خصوصی، که 13,700,000 تن نهاده دامی و گندم و جو و روغن و اینها براشون تأمین بکنه.
شرکت خصوصی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آن نام میبرد این شرکت است، آریو تجارت سهیل، شرکتی که خود را پیشرو در تأمین کالاهای اساسی معرفی میکند و شعارش تأمین امنیت غذایی در کشور است. تأمین و فروش نهاده های دامی را هم اصلی ترین مأموریت خود معرفی میکند. و اما باقی ماجرا.
معمولا کسانی که نهاده یا محصولی رو وارد میکنن، موقعی که وارد بندر شد یه چیزی رو ساتری میکنن تحت عنوان کوتاژ. کوتاژ یعنی ایشون این نهاده رو، این محصول رو وارد بندر کرده، بعد از اون میتونن حالا تشریفاتش رو طی بکنن. اولا بدون این که ایشون این نهاده رو وارد بکنه، اومدن کوتاژ سوری براش صادر کردن. یک. دوم، اجازه دادن که این کوتاژ در سامانه ثبت بشه، یعنی ثبت بشه، و اومده 800,000 تن نهاده رو در سامانه بازارگاه به مردم، کشاورزان و اتحادیه ارائه داده و مردم اومدن 1,100 میلیارد تومان، یعنی 500,000 تن نهاده رو خریدن بدون این که نهاده وارد کشور بشه.
لب کلام این که شرکت آریو تجارت سهیل و وزارت جهاد کشاورزی تلاش کردند از آخرین فرصت‌ها برای راندخاری از طریق اخذ ارز 4200 تومانی استفاده کنند. ارز ترجیحی را که گرفتند هیچ، کالایی وارد نکردند به کنار، کالای سوری را هم به مردم فروختند. این هم پرده آخر نمایش.
بعد از این که ظاهراً می‌بینن این شرکت نمیتونه وارد بکنه، میان 49% از این شرکت خصوصی رو منتقل می‌کنن به شرکت سازمان تعاون روستایی.
پدیده جدید در فساد دستگاه‌های جمهوری اسلامی، دولتی سازی شرکت خصوصی که متهم به کلاهبرداری است.
گزارش مهدی بیگی رو می‌شنوید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.